ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سرژ سارکیسیان نخست وزیر ارمنستان از مقام خود استعفا کرد. لاوروف می گوید روسیه و چین جلوی هر گونه به گفته او خرابکاری را در برجام خواهند گرفت. و عالی رتبه ترین مقام سازمان ملل در زمینه کنترل تسلیحات خواستار حفظ برجام شد. سلام، شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. سرژ سارکیسیان نخست وزیر ارمنستان از مقام خود استعفا کرد. آقای سارکیسیان که از سال 2008 میلادی 10 سال پیش مقام ریاست جمهوری را در دست داشت، در روز 13 آوریل یعنی 24 فروردین ماه از سوی پارلمان ارمنستان به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود، اما انتخاب او به مقام نخست وزیری موجی از اعتراض‌های خیابانی را در ایروان به دنبال داشت. مخالفان میگویند این کار موجب خواهد شد تا آقای سارکیسیان بتواند تا آخر عمر قدرت را در ارمنستان قبضه کند. بر اساس نظام حکومت پارلمانی، نخست وزیر در ارمنستان قدرت بیشتری از رئیس جمهور دارد. پیش از سارکیسیان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم از همین روش برای حفظ قدرت و بازگشت به کاخ ریاست جمهوری استفاده کرد و بعد از یک دوره نخست وزیری بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد. روز دوشنبه گزارش شد مخالفت با نخست وزیری سرژ سارکیسیان به بسیاری از شهرهای مختلف ارمنستان گسترش یافته است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفته است کشورش به همراه چین جلوی هر گونه به گفته او خرابکاری را در برجام خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لاوروف بعد از دیدار با وانگی وزیر خارجه چین با تاکید بر اینکه برجام بخشی از تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل است، این توافق را یکی از بزرگترین دستاوردهای دیپلماسی بین‌المللی در سالهای اخیر خوانده است. او گفته هر گونه تغییر در برجام غیر قابل قبول است. همچنین عالی‌ترین مقام سازمان ملل در زمینه کنترل تسلیحات از طرفین توافق برجام خواسته به این توافق پایبند بمانند و از آن خارج نشوند. به گزارش رویترز، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور خلع سلاح گفته امیدوار است همه طرفین به شکل کامل به تعهداتشان عمل کنند. این اظهارات ساعتی قبل از دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیان شده است. پیش بینی می شود آقای مکرون در این دیدار بر لزوم حفظ برجام پافشاری کند. و با نزدیک شدن به ضرب الاجل تعیین شده از سوی رئیس جمهور آمریکا درباره برجام، هر روز تلاش و اظهار نظر دیپلماتیک درباره این موضوع شدت بیشتری میگیره. بامداد دوشنبه این اظهارات از همه سو شنیده شد. از هانا کاویانی بشنویم.
وزرای خارجه گروه 7 روزهای شنبه و یک شنبه در نشستی در کانادا مسائل متعدد بین المللی را بررسی کردند که از آن جمله آینده برجام بود. گروه 7 که متشکل از ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن است، گروهی است با رویکردهای گهگاه متضاد در این زمینه. اروپایی‌ها می‌گویند باید توافق را نگه داشت و در این زمینه در حال مذاکره با آمریکا هستند تا هم خواسته های واشنگتن را برآورده کنند و هم برجام را پا بر جا نگه دارند. یک مقام همراه جان سالیون که مسئولیت هدایت وزارت خارجه آمریکا به صورت موقتی را بر عهده دارد، به خبرنگاران گفته آمریکا در حال مذاکره با اروپایی ها در این زمینه است و پیشرفت زیادی به دست آمده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدند. از آن سوی یک دیپلمات فرانسوی در حاشیه نشست گروه 7 به خبرگزاری فرانسه گفته که وزرای خارجه بیشتر کشورهای گروه 7 با هدایت فرانسه و در گفتگو با طرف آمریکایی بر موضع خود در زمینه لزوم ادامه اجرای برجام تاکید کردند. این صحبت‌ها در آستانه دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با همتای آمریکایی خود در سفر به واشنگتن ابراز شده است، سفری که تحت شعاع آینده برجام قرار گرفته است و آقای مکرون میگوید گزینه دیگری جز برجام وجود ندارد. صدر اعظم آلمان هم به زودی راهی واشنگتن خواهد شد و یکی از موضوعات اصلی سفر انگلا مرکل لزوم ادامه برجام عنوان شده است. از آن سو وزرای خارجه روسیه و چین، دو کشور دیگری که در دستیابی به برجام نقش ایفا کردند، میگویند باید با هر گونه مانعی که سر راه اجرای برجام باشد مقابله کرد. کاخ کرملین هم روز دوشنبه از گفتگوی تلفنی رهبران روسیه و فرانسه خبر داد و گفت آنها درباره لزوم ادامه اجرای برجام که یک فاکتور مهم در امنیت بین المللی خوانده شده توافق کردند. کاخ کرملین در این حال گفته برنامه‌ای برای گفتگوهای مقام‌های ارشد روسیه و آمریکا در زمینه برجام برنامه‌ریزی نشده است. ایران طرف دیگر توافق اتمی نیز بر شدت تلاش‌ها و رایزنی‌های دیپلماتیک خود در این زمینه افسوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در روزهای گذشته این رایزنی‌ها را در جریان سفری در نیویورک پی گرفته، در گفتگوی با نشریه نیویورکر گزینه‌های ایران در صورت خروج آمریکا از برجام را کمی واضح‌تر از پیش برشمرده است. آقای ظریف در این گفتگو از پیشرفت دادن برنامه هسته‌ای و بالا بردن سطح غنی‌سازی که حال به دلیل برجام محدود است سخن گفته. گزینه دوم ایران را پیشبرد شکایتی با استفاده از مکانیزمی که در برجام در نظر گرفته شده عنوان کرده و در نهایت گزینه سوم را خروج از NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی برشمرده که ایران از حدود 5 دهه پیش از جمله امضا کنندگان آن است. این تهدید محمد جواد ظریف همزمان با برگزاری کنفرانس مقدماتی NPT در ژنو مطرح شده که در آن یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در حوزه خلع سلاح از ایالات متحده خواسته به اجرای برجام ادامه دهد. این هشدارها و تهدیدها در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می گوید برجام برای محدود کردن رفتارهای ایران مانند تولید و آزمایش موشک‌های بالیستیک و همچنین رفتارش در منطقه از جمله در سوریه کافی نبوده و به متحدان اروپایی ایالات متحده تا کمتر از 20 روز دیگر فرصت داده که این اشکالات را برطرف کنند و در غیر این صورت او دیگر تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای را تایید نخواهد کرد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. ادامه خبرها. در پی دستگیری سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، پدر یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک گفته به رغم این دستگیری از حکم صادر شده راضی نیست. به گزارش اعتماد آنلاین، علی کامرانیفر، پدر محمد کامرانیفر، یادآوری کرده او نیز همانند پدر محسن روح‌الامینی از مرتضوی شکایت کرده، اما در آن پرونده رأی متفاوت صادر شده است. آقای کامرانیفر گفته نه از رأی صادر شده در این پرونده راضی است و نه از اینکه پرونده مشابه نتیجه دیگری داشته است. در بازداشتگاه کهریزک محمد کامرانیفر، محسن روح‌الامینی و امیر جوادیفر، سه تن از معترضان به نتایج انتخابات 88 کشته شدند. از بین این سه تن خانواده امیر جوادیفر شکایت خود را پس گرفتند، اما شکایت‌های دو خانواده دیگر بررسی شد. آقای مرتضوی روز یکشنبه در یکی از شهرهای مازندران دستگیر شد تا حکم 2 سال حبس او اجرا شود. و رئیس هیئت مدیره خانه سینما در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از او خواسته تا به دلیل پذیرفته شدن آخرین ساخته جعفر پناهی در جشنواره فیلم کن، ممنوع الخروج بودن این فیلمساز را لغو کند. همایون اسعدیان در این نامه نوشته در شرایط فعلی غیبت جعفر پناهی در جشنواره معتبر کن به دلایل سیاسی به تصویر جمهوری اسلامی ایران در جهان ضربه می‌زند. جعفر پناهی فیلمساز شناخته شده ایرانی است که در سال 89 پس از حمایت از معترضان جنبش سبز به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران محاکمه و به 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و مسافرت به خارج از کشور محکوم شد. با وزارت اقتصاد ایران با دستور حسن روحانی رئیس جمهور برای نخستین بار فهرست پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور در فروردین ماه را منتشر کرد و در این زمینه وعده‌هایی داد. از حمید فاطمی بشنویم.
بر اساس جداول منتشر شده در وبسایت وزارت اقتصاد، در فروردین ماه امسال حدود 220 میلیارد تومان یا 52 میلیون دلار به نرخ دلاری 4200 تومان به صدا و سیما، حوزه‌های علمیه و برخی نهادهای فرهنگی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی پرداخت شده است. رحمت الله اکرمی، معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است که این گزارش در ماه‌های آینده هم منتشر خواهد شد. انتشار این گزارش در فضای مجازی بازتاب داشته و بودجه پرداخت شده به نهادهای دینی و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ارقام این جدول، مبالغ پرداخت شده به مؤسسات دینی بسیار بیشتر از مبالغی است که به نهادهایی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست، مؤسسه تحقیقات آب، سازمان مدیریت بحران و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت شده است. به طور مثال، در حالی که مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در فروردین ماه 60 میلیارد تومان پول از خزانه کل کشور دریافت کرده، دریافتی پژوهشکده محیط زیست تنها 16 میلیون و 404 هزار تومان بوده است. یا مؤسسه امام خمینی وابسته به مصباح یزدی 1 میلیارد و 100 میلیون تومان دریافت کرده و مؤسسه تحقیقات آب 38 میلیون تومان. نکته قابل توجه این است که مبالغ پرداختی به مؤسسات تحقیقاتی و دستگاه‌های دولتی بابت حقوق و مزایای مستمر پرداخت شده، یعنی حقوق کارکنان این مؤسسات، اما اکثر مبالغ پرداختی به مؤسسات دینی و همچنین سازمان صدا و سیما بابت آنچه سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر خوانده شده پرداخت گردیده است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، درباره تخصیص این مبالغ چنین میگوید.
اول عرض کنم که این اقدامی که دولت در پیش گرفته اقدام مثبتی است و برای نخستین بار نوک کوه یخی رو به مردم عام نشون میده و الا متخصصان همیشه در جریان این بی‌تعادلی در امر بودجه در ایران بودن. تقریبا 90% کل تولید ملی در بودجه مستقره، یعنی دولت و دولتیان حدود 90% اقتصاد رو در اختیار دارن، در چنگ خودشون دارن. برای بقیه مردم ایران فقط 10% باقی است. خب حالا میرسیم به توزیع این بودجه. در توزیع این بودجه انگار این سفره است برای توزیع درآمدهای کشور، رانت‌های نفتی بین خواص متعلق به جمهوری اسلامی و مردم در اون نقشی ندارن، مگر اونجایی که ناگزیر باشن تیکه‌ای هم جلوی مردم بندازن. در نتیجه در این بودجه متجاوز از 30 تا 35 نهاد مؤسسه با نام‌های مختلف به مناسبت و به بهانه‌های تبلیغات اسلامی پول می‌گیرند. بخش عمدهش که باید وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی باشه، در واقع چنین نیست، برای اینکه بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد برابری می‌کنه با بودجه دو سازمان دیگه، شورای عالی حوزه‌های علمیه، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه. بودجه این دو سازمان برابر است با بودجه این وزارت ارشاد که اصولاً تمامی تبلیغات اسلامی رو باید زیر چتر خود داشته باشه. جدا از خود این وزارت ارشاد حدود 35 سازمان دیگر وجود دارن و سالانه در حدود 6 تا 8-9 هزار میلیارد تومان رو به بهانه های مختلف تبلیغات دینی اینا میگیرن.
ارقام پرداخت شده به نهادهای دینی و غیر آن را حسن منصور اینطور تحلیل میکند.
حالا اینه بخواید با چیزای دیگه مقایسه بفرمایید، حوزه های علمیه حدود 2000 میلیارد تومان پول میگیرن در هر حوزه علمیه، همیشه از طریق وجوهات اداره میشد. به این آقای خامنه ایست که این حوزه ها را تبدیل به سازمان های دولتی و وابسته خودش میکنه. بسیاری از روحانیون سنتی هم با این کار مخالفت ابراز کردند. حوزه های علمیه در حدود 2000 میلیارد تومان از این بودجه دریافت میکنن. کل تبلیغات اسلامی در حدود 8 تا 9 هزار میلیارد تومان. شما اینو مقایسه بفرمایید با بودجه ای که به مرکز تحقیقات سرطان داده میشه، 2.3 یعنی 2 میلیارد تومان سهم تحقیقات سرطانه، 1.2 تحقیقات ایمونولوژی است، 3.5 میلیارد مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی است. در نتیجه یک چپاول و بخور و بخور با عناوین مختلف مذهبی دینی به حوزه های مختلف تعلق میگیره. به این ترتیب به نام اسلام سفره‌ای باز شده که خواص متعلق به نظام حتی بدون نظارت دولت بخشهای بزرگی رو دریافت میکنند و صرف کجا میکنند معلوم نیست.
در حالی که کشمکش های میان نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران مشاهده می شوند، انتشار ارقام پرداخت های ماهانه توسط وزارت اقتصاد دولت حسن روحانی با چه هدفی می تواند انجام شده باشد؟ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا.
دولت از یک سو در تنگناست برای اینکه نمیتونه حقوق کارمندانش رو بپردازه، برای اینکه کارخانجات دولتی نمیتونن حقوق کارگرانشون رو بپردازن. ملت احساس میکنن که نیازمند شغل، نیازمند نان شبند. در چنین شرایطی درآمدهای میلیاردی توزیع میشه به خدماتی که معلوم نیست چه اسمی رو باید روشون گذاشت. به این ترتیب من فکر میکنم دولت اون میخواد بگه که کارها زیاد دست من نیست. در نتیجه متوجه مشکل اساسی باشید، یعنی دولت میخواد بگه که این من نیستم بلکه کل نظامی که در برابر شماست.
پس از مطرح شدن جزئیات بودجه سال 1397، کارزارهای نیز در فضای مجازی با عنوان تغییر بودجه به نفع مردم تشکیل شد و برخی از شرکت کنندگان در این کمپین ها خواستار کاهش بودجه حوزه های علمیه، صدا و سیما و نهادهای نظامی شدند. با این حال در نهایت این بودجه ها تصویب شد و کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، حتی خواستار افزایش این بودجه ها شد و ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه خواستار آن شد که دولت بودجه ویژه‌ای برای شهر قم اختصاص دهد.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید. تا کمتر از 15 دقیقه آینده با سرخط خبرها.